أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان ارتباط حق سبحانه و تعالی با عالم که مقام اول بحث بود و بیان اینکه انسان بر صورت خدای سبحان آفریده شد که مقام ثانی بحث بود، در پایان به این نتیجه میرسن که انسان هم مظهر اسماء جزئیه است که موجودات جهان تکوین مظاهر اون اسماء و هم مظهر اسم اعظم هست که جامع جمعی اسماء است که موجودات دیگر مظهر اون نیستند. این که در پایان بحث قبل فرمود فما فاز الا هو بالمجموع، یعنی احدی به مجموع فائز نشد مگر خود، مگر انسان کامل، در حقیقت مجموع غیر از جمعی است، زیرا جمعی یعنی کل واحد از اجزای عالم هر کدام مظهر اسمی از اسماء جزئیان و انسان مجموع عالم نیست که بشه انبار موجودات. انسان هم مجموع است هم جامع، یعنی کل واحد اینها را دارد و اون حقیقتی که همه اینها را هماهنگ بکند به عنوان اسم اعظم، اون را هم داراست. پس انسان صرف مجموع عالم نیست، بلکه هم جمعی است هم جامع، تک تک اینها را داراست و اون عاملی که این تک تک را هماهنگ بکند داراست، زیرا الله مجموع سایر اسماء جزئیه نیست، بلکه الله جامع جمعی اسماء جزئیه است و هماهنگ کننده اونهاست. پس هرچی دیگران دارند انسان کامل دارد و اضافه، نه اینکه انسان کامل فقط مجموع رو داشته باشد، به مجموع هم غیر از جمعی چیز دیگر نباشد. اونگاه در پایان فرمودن که اگر سریان حق در موجودات و ظهور حق در موجودات نبود، عالم یافت نمی شد، که این ناظر به مقام اول بحث است. بعد بیان کردن که ارتباط حق با عالم، ارتباط فقیر به غنی و ارتباط غنی به فقیر است، در حقیقت ارتباط یک جانب است. اونگاه اشعاری رو مصنف بیان بکنند که اون اشعار برای توجیه این قسمت است که گرچه عالم به حق مرتبط است، ولی حقم بی ارتباط با عالم نیست. حق یعنی در مقام اسما و صفات اگر بخواهد ظهور پیدا کند به عالم محتاج است، چون که عالم اگر بخواهد موجود بشود به حق محتاج است. این ابیاتی که مصنف دارن، بعضی از این ابیات همون معنایی را که قیصری فرمودن رو تایید میکند، اما این نبو معناست که کلمات قبلی هم در همین ارتباط است. این ابیات برای آن است که اثبات بشود گرچه ارتباط عالم به خدای سبحان ارتباط فقری است، ولی چون در حقیقت مظاهر را با ظاهر می سنجیم نه مظاهر را با ذات، پس از یک طرف ارتباط متقابل هست. بیان ذلک این است که عالم در اصل هستی محتاج به اسماء و صفات است، اسماء و صفات در ظهور محتاج به عالمند. اگر عالم نباشد اسماء و صفات ظهوری ندارد، چون که اگر اسماء و صفات نباشد عالمی نیست. پس اون که باطن است غنی عن العالمین است و غنی محض است، اون مقام ذات است. و مادون مقام ذات که اسماء خدای سبحان است، اون باعث پیدایش عالم است و عالم باعث ظهور او. پس فالکل بالکل مربوطون و لیس لهو انهون فکاکن خزو ما قلتهو انیم. و این ابیات سگانه ارتباط متقابل را میرساند. اون مطلب قبلی درباره ارتباط عالم به حق بود که ارتباط عالم به حق ارتباط فقیر به غنی است، ارتباط مولا علیه است به ولی، ارتباط یک جانبه است. و این بیان بیان آن است که ارتباط ارتباط متقابل هست. بعضی از بزرگان تعلیقی دارن بر این قسمت که ممکن نیست عالم چیزی باشد که اسما و صفات به احتیاج داشته باشند. همین اشکال را خود مصنف در مس اشاره کرده که فین ذکرت غنیان لفتقار بهی فقط علم تلذی من قول نا نعنی. اگر ما گفتیم حق به عالم محتاج است، منظور ذات حق نیست، منظور اسماء حق است. اگر مرزوق نباشد، خدا رازق کیست؟ اگر مذنب نباشد، خدا غفار کیست؟ و اگر گناهکار نباشد، خدا ستار کیست؟ این ظاهر مظهر می طلبد، منتها اصل این تعبیر در بحث های بعد خواهد آمد که یک وقت انسان قبل از رسیدن این تعبیرات را دارد، این روانی است. یک وقت بعد از رسیدن این تعبیرات را دارد، اون وقت یک لطیفه دیگری به همراه خواهد داشت. فرق بین اباحه و تأدب در بحث‌های بعد انشاءالله خواهد آمد که اگر انسان قبل از اینکه برسد و به توحید افعالی بار یابد، اونگاه بگوید همه کارها مال اوست، این همون جبر است و اباحه است. ولی وقتی که رسید و فهمید و چشید، اونگاه گفت رب عالمین اوست، این یک تعدبی دارد که مسون از نقص است، زیرا در این مرحله فقط خیرات را میبیند و جز جمال چیزی نمیبیند و همه جمالها را به خدای سبحان نسبت میدهد. قبل از اینکه به این مرحله برسد، اگر چیزی را به خدای نسبت داد، بوی اباحه میدهد. این دو بیان را در بحث‌های آینده نزدیک به خواست خدایشون ذکر میکنم. الان سر این که اینها در صفحه 62 مطلب رو گفتن، در صفحه 93 هم میگن که خدای سبحان در ظهور محتاج به عالم است، عالم در وجود محتاج به اوست، گرچه مقام ذات را مفروع اندانستن مقام اسماء و صفات را مطرح کردن. سرش همین تعبیرات قرآنی به روایی است. در تعبیرات قرآنی این است که ان تغرز الله قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. در تعبیرات روایی آن است که کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، یعنی معروف شدن من متوقف است بر آفرینش. البته معروف شدن اسمی از اسمای حسنای حق است، کاری به مقام ذات ندارد. گرچه در روایات آمد است که منظور از فلم ما آسفونن تقمنا منهم، چون اولیای الهی به خدا نزدیکن، تأسف اونها منظور تأسف خداست، و همچنین سایر توجیهات در ضمن آیات نظیر منزل از یغرز الله غرزن حسنان آمده است. و اما اگر این ظاهر مراد باشد، معناش این است که بعضی از درجات فیض حق متوقف است به درجات دیگر، بیگانه در کار نیست یک، و خود ذات احتیاج ندارد دو، اون وقت این درجات فیضن که بعضی بر بعض متوقفن. این ارتباط و توقف هم ارتباط متقابل و دو جانبه است. بالا اگر بخواهد ظهور پیدا کند به سافل محتاج است، سافل اگر بخواهد وجود پیدا کند به بالا محتاج است. پس بیگانی در کار نیست تا انسان بگوید خدا به بیگانه محتاج است. این یک. و مقام ذات فوق بحث است، محل بحث نیست. این دو. لذا همین اشکال را خود قیصری در صفحه 63 مطرح کردن که اگرچه اون که خدای سبحان در ظهور محتاج باشد، پس اون مستکمل است به غیر. لا یقال حین ازن یلزم ان یکون الحق سبحانه و تعالی مستکبرن به غیره. چرا لا یقال؟ وگه لأن هذا الشیء الذی هو کلم مرآت من جملت لوازم ذاتی و مظاهر حلتی لیست غیره و مطلقا، بیگانه نیست. پس این که گفته می شود اسما در ظهور به اشیاء خارجی محتاجن، اشیاء خارجی هم از لوازم ذاتن، بیگانه نیستن. پس بیگانی در کار نیست یک اولا، و مقام ذات در محل بحث داخل نیست، او غنی یعنی العالمین است. این دو مطلب نتیجه می شود که بعضی از اسما بر بعضی از اسما توقف دارن و این توقف هم متقابل هست. این معنا حق است. ارتباط بین عالم و خدای سبحان ارتباط اینچنین خواهد بود. و اگر کسی گفت به این که ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، از این بیان گرفته شده است. چون بر این بیت نقدی وارد شده است که اشتیاق غیر از عشق است. خدای سبحان عاشق هست ولی شائق نیست. گفتن شوق طلب المفقود است و عشق حفظ الموجود. چرا ایشون گفتن ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود؟ اشتیاق طلب مفقود است. نباید گفت خدا به ما مشتاق است. ما به او مشتاق بودیم، ما به او محتاج بودیم و او عاشق خود بود و لوازم خود را اش داشت، نه ما مشتاق ما بود. این نقد ظاهرا وارد نیست، برای اینکه بحث در مقام ذات نیست، برای اینکه اون ذات فوق ظهور است. این یک. و بیگانی در کار نیست. این دو. بعضی از مراحل اسمای او به بعضی از مراحل ظهورات او اشتیاق دارد و احتیاج مال بعضی از مراحل، اشتیاق مال بعضی از مراحل. اونگاه این مرحله پایین میگوید ما به او محتاج بودیم، اون مرحله بالا میگوید ما به او مشتاق بودیم. این در این محدود است. وگرنه فین ذکرت غنیان لفتقار بهی فقط علم تلذی نعنی بقولنا نعنی، فقط علم تلذی من قولنا نعنی. اگر اشکال کنید بگید او که غنی عن العالمین است، ما هم میپذیریم او غنی عن العالمین است، ولی او فوق بحث است، او محل بحث نیست. بحث در مقام ذات نیست، بحث در اسماء الحسنا است، بحث در رازق است. خب رازق بخواهد ظهور کند، باید خالق یک زید رو ایجاد بکند تا رازق به زید روزی بدهد. و این ارتباط متقابل هم چون از دو جهت است، دور لازم نمیاد. زید در اصل وجود محتاج به خالق است. رازق اگر بخواهد ظهور کند باید کسی رو رزق بدهد. شافی اگر بخواهد یک کسی رو شفا بدهد، آیا این شافی اگر بخواهد ظهور کند باید یک موجودی باشد و بیمار باشد تا او شفا بدهد یا نه؟ پس شافی اگر بخواهد ظهور کند باید یک وجودی در خارج باشد. رازق اگر بخواهد ظهور کند باید یک موجودی در خارج باشد. اون موجود متوقف بر خالق هست، رازق به شافی متوقف بر او هستند. چون خلق صفت فعل است، از این اشیاء خارجی گرفته می شود و مستفیض عین فیض است من وجهی. پس در کل ما داریم در باره فیض حق سخن می گوییم. بیگانی در کار نیست تا کسی بگوید خدا به بیگانه متوقف است. یک. و مقام ذات در دسترسی بحث احدی نیست. این دو. و اشکالی از این جهت پیش نمیاد. و اون که به عارف زبون داد گفت این بحث رو ترک کن، همین حدیث کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان عرف است، یا منزل الذی یغرز الله قرضا حسنا همثال ذلک است، این تغرز الله قرضا حسنا، این قرض الحسنه رو ملاحظه فرمودید که منظور قرض الحسنه مصطلح نیست، قرضی که به عنوان دین در فقه در کتاب در قبال سایر بحث‌های فقهی مطرح است نیست. مثلا در فقه کتاب صلات هست، کتاب زکات هست، کتاب خمس هست، کتاب حج هست، کتاب جهاد هست، تا میرسد به کتاب القرض. قرض عقدی است، قرض غیر از دین است. دین بالاخره انسان من اطلاف هم شاملش می شود، قصب هم شاملش می شود، امثال زاره، این دین است. اما قرض عقد است. اگر کسی مال کسی رو تلف کرده، خب مدیون است، باید بپردازه، این نیازی به ایجاب و قبول ندارد. اما قرض یک عقدی است، ایجابی دارد، قبولی دارد، شرایطی دارد، مثال خود. و یک کتابی از کتابهای فقهی مخصوصی بگوست. خب این قرض در مقابل صوم و صلات است به اصطلاح فقهی، و اما منظور آیه که اون قرض نیست. آیه کریمه میگوید به اینکه هر عمل خیری قرض است، حج قرض الحسنه است، صلات قرض الحسنه است، صوم قرض الحسنه است، زکات قرض الحسنه است، خمس قرض الحسنه است، قرض الحسنه ای که انسان به دیگری میدهد اونم قرض الحسنه است. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا. در فهمیدن این آیات وقتی انسان این اسماء و صفات را با ذات یک جا حساب نکند، خب این ظواهر را عکس میکند، ولی وقتی که حساب اسماء و صفات را با ذات مخلوط بکند فورا بگد منزل ذی یغرز قرضا حسنا، اینجا مضاف محذوف است یا مجاز است یا مجاز در اسناد است یا مجاز در کلمه است و امثال ذلک. ولی بعضی از بزرگان تفسیر میگن به این که شما اگر خودتون رو بالا بیارید احتیاج ندارید به این که آیات رو پایین بکشید، شما فوراً وقتی که میبینید با در و دیوار نمیتوانید حرف میزنید، میگید فسأل القرعه مضاف محذوف است، ای فسأل اهل القرعه. خب تو سوال بکن، اگر او جواب نداد چون نمیتوانی سوال بکنی و زبان قرعه را متوجه نمیشی، حرف ام من شیء لا یسر به او به همده به گوشت نمیرسد، فوراً یه اهل تقدیر میکنیم. ولی اگر با ام من شیء لا یسر به او به همده معنوس باشی دیگه اهلم تدبیر نمیکنی، یا مجاز در اسناد قائل نمیشی، یا مجاز در کلمه قائل نمیشی. همچنین فلما آسفون انتقم نامن هم معنیش درست خواهد بود. اون روایت هم که دارد خدا تأسف ندارد، ما که اولیای الهی هستیم تأسف ما تأسف خداست، اونم درست خواهد بود، برای اینکه اونا اسماء حسنای حقن. از همون امام هشتم سلام الله رسیده است که در ذیل آیه لله الاسماء الحسنا فدعوه بها و اون نحن الاسماء الحسنا. خب وقتی انسان رو خوب بررسی میکند، یعنی از جای باز نگاه میکند، میبیند بیگانه‌ای در کار نیست، تا انسان بگوید به اینکه خدا که بی بیگانه محتاج نیست. و منظور ذات اقدس اله هم نیست، برای اینکه اصلا در دسترس فهم کسی نیست تا اینکه در بارش بحث بکنند. بعد میمونه اسماء حسنا. بعد اسماء حسنا که شد، این اسماء جزئیه متوقفن بر اون اسم بزرگتر به نام خالق. تا خالق نباشد زید و عمر پیدا نمیشود، و تا زید و عمر نباشن رازق و شافی معنی ندارد. خب شافی کی رو شفا بدهد و رازق کی رو تأمین بکنند؟ ها حسیب و کافی که رو در کفالت خود بگیرد؟ پس در حقیقت وقتی که این چنین تحلیل شد، رازق متوقف بر خالق است، بیگانه در کار نیست. خالق زمینه هستی رو فراهم میکند و رازق بعد از هستی به اون شی فیض میدهد. در حقیقت اون یکی فیضش گدارت پدید و اون دیگر بخشد گدایان رو مزید. بیگانی در کار نیست. خدای سبحان با یه فیض گدا خلق میکند، با فیضی دیگر این گدا را تأمین میکند. پس در حقیقت بعضی از مراتب فیض حق بر مراتب دیگر توقف دارند. این مطلب فی نفس حق است. اون تعلیقی که بعضی ها داشتن اون ناتمام است. اما منظور آن است که این مسئله که در بیان تحکیم ارتباط حق با عالم و عالم با حق است، به عنوان مطلب پایان بخش در جای خود درست است و اونی که قبلا مصنف فرمود اگر سریان وجود حق و ظهور حق نبود عالم یافت می شد کما انه لولا تلک الحقائق المعقولت الکلیه ما ظهر حکم فی الموجودات العینیه، این ناظر به همون مطلبی است که به عنوان مقدمه و مبنا در صفحه 70 ذکر کردم. در صفحه 79 ذکر کردن که دوباره برگردیم به بعدن از اینجا ذکر کردن که فرمودن حقائق کلی معقولتون معلومتون باطنتون لا تزول عن الوجود الغیبی و لحل حکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی. خب بعد از این که فرمودن کل جهان به هم مرتبطن، اسماء الحسنا به هم مرتبطن، به اون عامل هماهنگ کننده اسم اعظم هست، اونگاه میفرمان به این که حکمت نشأه جسد آدم مشخص شد، حکمت نشأه روح آدم مشخص شد، حکمت جامعیت آدم مشخص شد. سه مطلب را ذکر میکنن و سه حکمت را ذکر میکنن و بعد میفرمایم این که این اساره حکم است و این فصل نامیده میشود. چرا آدم به نشأه طبیعت آمد؟ چرا روح خلق شد؟ چرا جامع شد؟ این حکم سگانه مال این سه اصل تبیین شده است. چرا جسد آدم به نشأه ناسوت آمد؟ برای اینکه مظهر اسمای حسنای حق باشد. چرا روح او آفریده شد؟ برای اینکه به صورت رحمان باشد که خلیفت الله باشد. چرا جامع شد؟ برای اینکه رو جامعیتش لیاقت خلافت داشته باشد و روی چهره روحانیتش مجری خلافت باشد و روی چهره جسمانیش نیازها را درک کند و بفهمد که اینا چی میخواهند. چون قبلا فرمود به اینکه خلیفه یک ارتباط مستقیم و تنگاتنگ باید به حوزه خلافتش داشته باشد تا بفهمد اونا چی میطلبند. یه ارتباط تنگاتنگ باید با مخازن غیبی داشته باشد که از اونجا بگیرد. چون ارتباطی با جهان غیب دارد میگیرد، چون ارتباطی با جهان طبیعت دارد هم میفهمد که اینا چی میطلبند، هم به اینها دسترسی دارد، به اینها میپردازد. و مجری خلافت جنبه باطنی اوست، سند لیاقت او برای خلافت جامعیت اوست. این سه مسئله، اونم سه حکمت، یک مسئله مربوط به نشأه جسدانی اوست تا اسما ظهور کند، یک نشأه مربوط به صورت روحانی اوست که این از این جهت مجری خلافت است، و یک نشأه مربوط به جامعیت اوست که این سند خلافت اوست. سند خلافت غیر از اجرای خلافت است. یک وقت به یک کسی مقام میدهن برای اینکه جامع است، ولی وقتی میخواد کار کند با یه دست مشخص کار میکند. کار را با یه دست مشخص میکند ولی لیاقت را رو جامعیت خود تأمین کرده است. پس انسان چون جامع است لایق است، چون چهره غیبی دارد مجری است، چون چهره جسمانی و ظاهری دارد از حوزه خلافت خود با خبر است و اون چرا که از چهره روحانی گرفت به وسیله چهره جسمانی به مردم میرساند. و اصولا خلیفه باید این چنین باشد. و اونها که گفتن چرا خلیفت الله فرشته نیست، رسول الله فرشته نیست، ما زیر بار انسان نمی رویم، خدای سبحان فرمود به این که ما اگر هم یک فرشته را خلیفه من قرار می دادیم، نبی قرار می دادیم، هیچ چاره نبود مگر اینکه او را به صورت بشر در بیاریم. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. وقت باز همون اشکال پیش می آمد. شما که نمی دانستید این فرشته است که به صورت انسان در آمده، که میگه چرا خدا فرشته نفرستاد و لبسنا علیه ما یلبسون. اون فرشته محض که شما به او دسترسی ندارید، حرفتون رو به او بزنید، اشکالتون رو به او در میون بگذارید، سوالتون رو مطرح بکنید، نیازتون رو بگویید و جوابتون رو بگیرید، به او دسترسی ندارید. اگر هم ما یه فرشته‌ای بفرستیم، باید او رو به صورت بشر در بیاریم. وقتی به صورت بشر در آوردیم، الکلام الکلام و لبسنا علیهم ما یلبسون، اونجرا که شما بر خودتون موب میپوشوندید، اشتباه میکردید، بازم همون اشتباه پیش میامد. یه بیان لطیفی برای ماسون نوردین رضوان الله تو این تفسیر شریف القرآن و العقل ضمن این آیه سوره انعام دارد که اونها اعتراض کردن چرا خدا فرشته نفرستاد. ایشون میفرمود خدا فرشته فرستاد دیگه. شما دلتون میخواد ظاهرش فرشته باشد، که ظاهرش فرشته باشد که شما نمیبینید، باید باطنش ملک باشد. خب اینه که آمد باطنش ملک است، این غیر از اون نیست. یه حرف بسیار لطیفی است. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم حقیقتا ملک است. این ملک است که به این صورت در آمد است دیگه، بالاتر از ملک. بنابراین اگر شما بخواهید بگویید که ظاهرش ملک باشد که خب شما نمیبینید، باطنش بخواهید ملک باشد که خب هست، این حرف بسیار حرفه لطیف حرفشی نیست. در ذیل همین آیه سوره مبارکه انعام که اوائل انعام هست، ایشون در ذیل این آیه دارن به این که اون که رسول خداست باطنن ملک است. آیه هشتم سوره انعام این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمود و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لغزی الامر ثم لا ينذرون. فرمود به این که اینا میگن چرا بر او ملکی نازل نشد که او رو تأیید کند. اگر ما ملک نازل بکنیم کار تمام است، چون ما ملک را اگر نازل کردیم و کسی نپذیرفت دیگر کار تمام است، عذاب قطعی است. چون معجزات اقتراحی را خدای سبحان رایگان نمی فرستد، معجزات بدعی را به همراه انبیا می فرستد. اگر کسی این معجزات را نپذیرفت یه مهلتی می دهد. اما معجزات اقتراحی یعنی پیشنهادی، اونا پیشنهاد دادن که این معجزه بیاید، اگر این معجزه بیاید و اونها نپذیرند دیگر مهلت نیست. فرمود به اینکه اینا پیشنهاد میدن که فرشته بیاید بر او نازل بشود. خب اگر بر او فرشته نازل بشود به شما بخواید ببینید که مسئله تمام است، لغزی الام ثم لا ينذرون، بنا انذار و امهال دادن مهلت داده نمیشود. در ذیل این بیان که اونها میگفتن که چرا بر او فرشته نازل نمیشود، ایشون فرمود که خود این که فرشته است، خود این انسان کامل فرشته است. اما آیه که در شرح فصوص آمده است آیه 9 سوره انعام است که ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا و لبسنا علیهم ما یلبسون. اگر ما بخواهید که پیغمبر ملک باشد، ملک رو بفرستیم، بالاخره باید شما ببینید و حجت بر شما تمام بشود یا نه. خب چاره جز این نیست که او رو به صورت بشر در بیاریم. وقتی به صورت بشر در آوردیم، باز همون اعتراض میکنید که چرا خدا فرشته نفرستاد، ملک فرستاد. و لبسنا علیه ما یلبسون، یعنی ما اشتباه نمیکنیم، اون چرا که خودشون بر خودشون اشتباه میکنن ما همون رو برشون میپوشونانیم. برابر این اون فرستنده خدا و خلیفه خدا حتما باید انسان باشد، برای اینکه جامعیت دارد. پس فقط علمت حکمت نشأت جسد آدم، فقط علمت حکمت نشأت روح آدم، فقط علمت حکمت نشأت رتبت آدم. این سه مسئله، اونم سه دلیل.
جمع برن حوضی خلافتش فقط مادیات نیستن که احتیاج اونها رو بدونه، باید از احتیاج مجردات هم با خبر باشیم. جسم اونجا راه نداره. وانگه در همین عالم جسمانی ما یه انسان با جسمش نیاز چیزهای دیگر رو میفهمه، مثلا جسم انسان من حسو و جسم
نه
روبروشه میبینه، حتی چون
وجود عنصری او به وسیله وجود عنصری با این عالم در ارتباط است، احتیاجات دیگران را و سوالات دیگران را میشنود، اذن و خیر است برای مؤمن و اسوه است برای دیگران و امثال ذلک. و اما اینکه او خلیفه است برای کل عالم، اون در نوبت قبل گذشت بیمینم خواهد آمد که این در آدمی که در ملکوت هست خلیفت الله است در ملکوت، و بالاتر از او آدمی که در جبروت است خلیفت الله است در جبروت، و آدمی که در نشأه ناسوت است خلیفت الله است در نشأه ناسوت. و همین حقیقت است که در ملک جبروت ظهور دارد، در ملکوت ظهور دارد، در ناسوت ظهور دارد.
پس می‌فرمایید این یه این
لذا به همین آیه 9 سوره انعام استدلال شده است، با نشأه طبیعت و ناسود است. اون وقت دوباره به اون صدر فصل بر میگردن که منظور از این آدم شخص معین نیست، این یک. و خود آدم سلام الله علیه که والد کبیر است، از اون والد اکبر که حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم است نشأت گرفته این دوتا. و آدم خلیفت الله هست علال عالم کلهی، چون که سجد الملائکت و کلهم اجمعون، این ست برای اینکه کل عالم را فرشتگان که مأموران الهیان دارن به اذن حق تدبیر میکنن که مدبرات امرن. اگر همه مدبرات عالم در برابر انسان کامل ساجد و خاضع بودند و هستند و خواهد بود، پس او یعنی اون انسان کامل خلیفت الله است علال عالمه اجمعین اکتعین ابتعین. چرا؟ بنگه سجد الملائکتو کلهم اجمعون. و این سجود هم در نشأه زمان و تاریخ نیست که قضیتون فی واقعتن که سجدت و سجدو و تمت سجدتو، اینجای نیست. الیوم هم ساجدن و قدن هم ساجدن و مطیعن. و اگر عالم را فرشتگان دارن اداره میکنن، یا نازعاتن یا صابهاتن یا صافاتن یا زاجراتن یا مدبرات امرن که همه زیر پوش تدبیرن، و اگر همه این امور به وسیله فرشتگان الهی اداره میشود، و اگر همه فرشتگان بلا استثناء در برابر مقام آدمیت خاضعن، پس در حقیقت انسان کامل خلیفت الله بر اساس جامعیتش حائز این خلافت شده است. پس بنابراین منظور از این آدم اون مقام انسان کامل هست که جامع همه اسماء حسنا است و در همه نشأت خلافت دارد. سجد تکوینی دارد، در یک گوشه سجد تکوینی کرده است اما در قسمت دیگر نه، یعنی احسیانش نسبی است نه نفسی. بله بله، منتها وقتی که میگیم سجده میکند باید که در کل حساب بکنیم، همونطوری که تفکیک شد مراتب، بعضی متوقف شدن بعضی متوقف علی قهرن، بعضی با بعضی ناسازگارن، در جمع با هم سازگارن در کل نظام. شیطان که مظهر مزل است، این مزل در برابر هادی که مقابل همان سجده نمی کند، ولی در مقابل اون هادی مطلق که کفا رب که هادی هم نصیرا سجده می کند، چون یه هدایت خاص است در مقابل زلالت، مثل وحدت در برابر کثرت است، رحمت در برابر غضب است. رحمت مطلق مقابل ندارد، وحدت مطلق مقابل ندارد، هدایت مطلق هم به شرعی زن. لذا خدای سبحان وقتی که مسئله شیطان هم نقل میکنه، فهمید که شیطان هدایت میکنه اینا را، کتب علیه انه من تبلهو فانه یوزلهو و یهدیه الى عذاب السیر. که اینجا زلالت رو با هدایت جمع کرده است. خب این زلالتی که با هدایت جمع شده است، یعنی اون مزل هادی است و این هادی هم مزل است، این اون هدایت نیست که در مقابل زلالت باشد، که این هدایتی است که دیگه مقابل ندارد. لذا در این کریم فرمود به این که اصلا چنین تثبیت شده است که هر کسی به دنبال شیطان را افتاد، شیطان او را از صراط مستقیم گمراه میکند، بعد به طرف جهنم هدایت میکند. این هدایت، هدایت عامه است. هدایت عامه مقابل ندارد. اون هدایت خاصه است که مقابلش ضلالت است. مثل این که رحمت مطلقه مقابل ندارد، رحمت خاصه است که مقابل دارد به نام غضب. چون که وحدت مطلقه مقابل ندارد، وحدت خاصه است که مقابلش کثرت است و امثال ذالک.
مقامی که مقدم میکنه مقام سجوده، مقامی که انسان کامل داره همه جهان
به زیر فرمانده. بله. اونجا شیطان به اون مقام دسترسی نسبت به کل اون مقام و نسبت به کل مقام، اما نسبت به این مقام که نازل سجده نکرده است به نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین اون چه که در متن مصنف فرمودن کما انه لولا، این ناظر است به اون چه که در اصل مقام اول بیان کردن. منتها در پایان از این ابیات البته استفاده می شود که ارتباط حق با عالم و ارتباط عالم به حق متقابل هست و این اشکالی که بعضی کردن که حق هرگز به عالم احتیاجی ندارد، این از دو جهت قابل جواب است. یکی اینکه ذات اقدس اله فوق محل بحث است، یکی اینکه بیگانی در کار نیست، پس ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. یعنی این عضو را دید و اون روح را ندید. بله. فئن ذکرت، این حرف که بمود فل کل مفتقر مل کل مستغن هاذا هو الحق قد الله لا نکنیم، یعنی ما بی پرده حرف زدیم و منظور همان است که اون اسماء کلیه هم باز محتاج به مظاهر هستند. خب اگر بگویید که خدا غنی است و اصلا احتیاج ندارد، بگیم او فوق محل بحث است. فین ذکرت غنی لفتقار بهی، که بهی یعنی لهو، اگر اون ذات را که غنی یعنی العالمین است اون را متذکر شدی که اصلا اون نیازی ندارد، فقط علم تلذی من قولنا نعنی، میدانی که منظور ما مقام ذات نیست، مقام اسما است. ما از شما سوال میکنیم آیا رازق احتیاجی به مظهر دارد یا نه، شافی احتیاجی به یک وجود خارجی دارد یا نه، خالق احتیاج ندارد ولی شافی احتیاج دارد یا نه. تا کسی موجود نباشد و مریض نباشد که شافی ظهور نمی کند، تا انسان موجود نباشد و گناه نکند که ستار و غفار ظهور نمی کند. البته خالق محتاج نیست، وجود زید متوقف بر وجود خالق است، اما وجود ظهور شافی و ظهور رازق متوقف بر وجود زید است. و در حقیقت زید هم که نگاه میکنید جز خلقت و آفرینش خدای سبحان چیز دیگر نیست. روح این سخن برمیگردد که رازق متوقف بر خالق است، شافی متوقف بر خالق است. فإن ذكرت غنيا لافتقار به، فقد علمت الذي من قولنا نعني، اي فإن قلت ان الحق غني عن العالمين، اگر بگویی ذات اقدس اله از عالمین غیب و شهادت بی‌نیاز است، و لافتقار له، اگر این چنین اشکال کنید، فقد علمت الذي نعني بقولنا فالكل مفتقر، شما می دانید که منظور ما که مقام ذات نیست، مقام اسما و صفات است، و در مقام اسما و صفات بیگانی هم در کار نیست، چون که به صراحه معنا را در صفحه 63 جواب دادن که غیری در کار نیست. فقط علم تلذی نعنی به قولنا فالکل مفتقرون، چرا؟ لأن کلامنا فل ارتباط بین الحق و العالم، و این ارتباط به ذالکه بل اسما علتی که تطلبون اسما العالم به ذاتها فهیه، یعنی این اسما مفتقرتون الالعالم لذات الالهیت من حیث و هیه هیه فإن این ذات الهیه من هذا الوجه یعنی من حیث و هیه هیه غنی و نن العالمین، اصلا ظهور ندارد، او کسی دستی به او نیست. و حالا اگر کسی بگوید شما چرا این چنین سخن گفتید، خب جواب شفظ ظواهر و نصوص است. دیگران میان میگن به این که منزل لذی یغرز الله قرزن حسنا، میگن حمله بر حذف مضاف است یا اسنادی در مجاز اسناد است یا جواز در کلمه است یا مثال ذالک، ما همین ظواهر حفظ میکنیم.
اسما چیزاییست که بعد از که عالم به وجود میاد، این ها رو ما انتظار میکنیم از
ذات
حق. قبل از این که ما از این طرف بخواستم بگیم که عالم رو این اسماء حق باعث شد، صورت علت پیدایش. از طرف دیگه ما هم بگیم که این عالمی که الان به وجود آمده که معلول اونها هست، تا این نباشه اون اسماء حسنا رو ما بر ذات الهی اطلاق نمی کنیم. هم مرزوقه نباشد عنوان رازق دادن به الله این چیز لغوی هست.
بله.
خود این به هم نمی کنه.
نه، چون این اسما در عرض هم نیستن، یه اسما جزئی هن، یه اسما کلی هستن، یه اسما امهات سب هست.
عالم ما سب الله.
بله. که علامت از ذات اقدس اله چون کمال محض است، این اسما و صفات لازمه ذات. منتها اینا در طول هم نه در عرض هم، همونطوری که اون امهات سبع اول هستن، اسماء کلیه بعد از او هستن، اسماء جزئی هم بعد. خالقون از اون انتظار لازمه ذات است و چون این خلقت اضافه اشراقی است نه اضافه مقولیه، فرع بر طرفین نیست و هاکذا سایر اضافات. علم ما یه اضافه مقولیه است، تا یه غیری نباشد ما عالم نیستیم. اما علم ذات اقدس الله که اضافه اشراقی است به وسیله او مضاف آفریده می شود، چون اضافه اشراقی مضاف آفرین است، نظیر خطاب تکوینی و خطاب اعتباری. در خطاب اعتباری متکلم باید باشد و مخاطب باشد تا آدم با او حرف بزن، اما در خطاب های تکوینی خود خطاب مخاطب آفرین است. انما امرو ازا اردشن ان یقول کن فیکون. این خطاب تکوینی مخاطب آفرین است. در حقیقت اول متکلم است و بعد خطاب است و بعد مخاطب، برخلاف خطابهای اعتباری که اول متکلم و مخاطب هست بعد خطاب. این معنا را در قانون الواحد تو کتابهای فلسفی هم هست که بین علیت اعتباری که بعد از وجود علت و معلول انتظام شود با علیت حقیقی که منشأ پیدایش معلول است فرق گذاشتن. گفتن علیتی که در مقابل اضافه است باید یک ذات باشد به نام علت، یک ذات باشد به نام معلول، تا ما از یکی علیت و از دیگری معلولیت انتظار بکنیم. علیت و معلولیت همتای همان، هیچ تقدم بینشون نیست، چون اینا متضاعفان المتضاعفان متکافئان قوتا به فعل. این علیت اعتباری، هرگز علیت بر معلولیت متوقف نیست، مثل که هرگز ابوت بر بنوت متوقف نیست. اما ذات اب بر ذات اب مقدم است. ذات علت که منشه پیدایش معلولت است، که او علیت حقیقی و راستین هموست، او مقدم بر ذات معلول است. خطابای تکوینی هم این چین است، خالقیت هم این چین است و امثال ذلک. پس رو اضافات اشتراقی اون خالقیتی که از ذات نشأت میگیرد یعنی فیض حق است، او بر هم مقدم است. وقتی با خالقیت خدای سبحان عالم پیدا شد، زید و عمرو پیدا شد، و زید و عمرو را باید تأمین بکند، هستی اونها رو که تأمین کرد، رزق اونها رو تأمین کند. پس در حقیقت رازق متوقف بر خالق هست، رازق به خالق، خالق به رازق، یک احتیاج است و یک اشتیاق، بیگانه‌ای در کار نیست. خود ذات اقدس اله که فوق بحث است. فالکل بالکل مربوطون، از این جهت بیان کردم. والبافی بهی به معنی لام ای لفتقار لهو، او به معنی فی ای لفتقار فی کونی غنیان، در این غنا دیگه فقه خدا مستغنی نیست بلکه غنی است و این غنا هم عین ذات اوست. فالکل بالکل مربوطون، کل عالم به کل حق و کل و حق اسمای حسنا به کل عالم مربوطه است و لیس لهو یعنی برای عالم از حق سبحانه و تعالی انفکاکون، عالم از حق جدا نیست، ممکن نیست که بدون حق بتواند به سر برد. خذو ما قلتهو انی، برای اینکه من رو مشاهده گفتم، حرف رو بپذیرید، برای اینکه گزاف سخن نگفتم. ضمیر الله عائد الی العالم و ضمیر ان الی الحق، یعنی لیس للعالم ان الحق انفکاکون، که عالم بتواند به روپای خود بیستد. ول باقی ظاهر، باقی عبارت شعر ظاهر است. فقط علمت، حالا میفهمد این سه مطلب روشن شد، یعنی نتیجه بحث به صورت سه مسئله و سه حکمت در آمد و این اظهارها را فس میگوین. پس فس آدمی و حکمت آدمی در روشن میشود که چیست. فقط علمت حکمت نشأت جسد آدم، چرا صورت آدم را ساخت که نجا علم فر عرض خلیفه، حکمتش مشخص شد برای اینکه اسمای حسنا ظهور پیدا کند، اعنی صورته و ظاهره، که منظور از جسد صورت ظاهره است. و تلک الحکمت هی ظهور و احکام الاسماء و صفات فیها، یعنی در این نشأه ظهور بکند. این یک سوال، اونم یک جواب، چرا آدم در نشأه طبیعت ظهور کرد؟ برای اینکه اسماء حسنا احکامش ظهور بشه. این یک سوال، اونم یک حکمت و جواب. سوال دوم، چرا روح آدم ظهور کرد؟ جواب خلیفت الله باشد. وقد علمت نشأت روح آدم اعنی صورته الباطنه، این علمت نشأت مضاف محذوف است، ای حکمت نشأت روح آدم. قبلا فرمودن به این که عالم این خدای سبحان انشأ صورته و ظاهره، صفحه 92 فرمود انشأ صورته و ظاهره من حقائق العالم و صوره و انشأ صورته الباطنه علی صورته، اونجا صورت و مرجع ضمیر را مشخص کردن و از این ذیل صفحه 93 مدد گرفتن در معنا کردن اون. برای اون متن دو تفسیر بود که یکی از اون دو تفسیر مطابق با همین ذیل صفحه 92 است. ای حکمت نشأت روح آدم، خب چرا روح آدم را آفرید؟ برای اینکه مجری خلافت باشد، هیر ربوبیت و الخلافه علی العالم، سرپرستی داشته باشد. انسان از جهت روحانیتی که دارد از اون جهت سرپرستی دارد. فهوال حق الخلق، یعنی این آدم، این انسان کامل حق است از جهت غیبش، خلق است از جهت شهادتش. فهوال حق الخلق، ای فآدم هوال حق است به اعتبار ربوبیتی للعالم، چون رب مظهر رب است و ظاهر با مظهر یک تناسبی دارن، از این جهت او حق خواهد بود. و هوال حق او، که این حمله ها حمله حقیقت و رقیقه است، نه حمله اولی ذاتی و نه حمله شایع و ثنایی. آدم حق است به اعتبار ربوبیتی للعالم و اتصافی بالاسماء به صفات الهیه، و الخلق است به اعتبار عبودیتی و مربوبیتی، از اون جهت که عبد است و مربوب خلق است، و از اون جهت که مظهر رب العالمین است و خلیفت الله است، مظهر حکم ظاهر را دارد، حق است. یا اینکه نه، فهو الحق الخلق را این چه معنا بکنیم؟ بگیم فهو الحق به اعتبار روحی و الخلق به اعتبار جسدی. این همان است که ان الله خلق آدم علی صورته، که خدای سبحان روح آدم را به همون صورت خود آفرید که از توحید مرحوم صدوق نقل شده در ان الله خلق آدم علی صورته در صفحه 103 توحید مرو 109 شد. همین روایت رو شارح بزرگوار صفحه 75 نقل کرده به گفته به اینکه بگیم خدا دارای صورتی هست عند اهل ظاهر مجاز است و اما عند المحقق فحقیقتون لان العالم به اصله صورت الحضرت الهی است تفصیلا و الانسان کامل صورت و جمعا. قال النبی صلی الله علیه وسلم ان الله خلق آدم على صورته. که این رو مرحوم صدو در صفحه 103 توحید خودش نقل کرد. و الخلق است به اعتبار جسدی کما قال شیخ رضی الله عنه در کتاب اون رساله انقای مغرب، مغرب یعنی معجب، در کتاب انقای مغرب این قطعه را دارد کما قال شیخ رضی الله عنه فی بیت من قطعت. اینجوری فرمود حقیقت الحق لا تحد، حقیقت حق محدود نیست، و باطن الرب لا یعد، قابل عد و شمارش نیست، واحدون لا بالعدد. بنابراین فباطنون لا یکادو یخفا، حق باطن است اما هرگز مخفی نیست، چون منشأ بطون او شدت ظهور اوست. بعضی ها چون ظلمانیان باطنن، بعضی چون محجوبند ظلمانیان، ولی بعضی ها در اثر شدت ظهور مخفیان که یا من هم اختفا لفرت نوره. پس خدا باطنی است که هرگز مخفی نیست و چون منشأ بطون او شدت ظهور اوست. وقتی منشأ بطون او شدت ظهور او باشد فباطنون لا یکاد و یخفا، نه تنها مخفی نیست لا یکاد و یخفا، و چون ظهور شدید است احدی نمیتواند او را ببیند. بنابراین و ظاهر لا یکاد و یبدو، ظاهری است که هرگز بادی و آشکار نیست، کسی نمیتواند ببیند. و اینکه احدی نمیتواند او را ببیند برای شدت نورانیت اوست. از باب تشبیه معقول به محسوس در بعض روایات این چنین آمد است که قلب انسان را یک گنجش بخوره سیر نمیشه از بس کوچکه، و انسان با این قلب بخواد خدا را بشناسه. حالا این یک تمثیلیست، تشبیه معقول به محسوسیست، انسان با اون قلب که خدا را نمیشناسد، ولی علی ای حال اگر چون چه این حقیقت انسانی و روح انسانی را نسبت به اون کل بسنجید، همین به صورت یک لقمه گنجش در میاد دیگر، وگرنه اون منظور که این قلب اسمایی نبود.
ظهورشون با ذات نیست، با اسماء و صفات، و اسماء و صفات رو ما اگر نبینیم کنیم راه پیدا بود.
خب این اسماء و صفات حجاب نوریه هستن، فقط اسماء و صفات رو میبینیم. بله، خود اینها حجاب نوری هن، همین ها رو میبینیم، مثل اینکه شمس. حالا عرض شد اگر چونچه این نوری که داره یک میلیارد برابر بیش از اون بود، ما نه تنها با چشم عادی، با چشم مسلم خود جرم شمس رو میدیم، هرچی میدیم نور شمس میدیم، درست. اما خود شمس چی؟ در دسترسی بود. این اسما حجاب نوری حقا. و ظاهرون لا یکاد و یبدو، بنابراین فئن یکن باطنن فحقون و این یکن ظاهرن فعبدون. اون که باطن است حق است، این که ظاهر از فیض اوست و عبد خداست، چون این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا. پس فئن یکن اون حق، اون موجود، اون واحد، اون واقعیت باطنن فحقون و این یکون ظاهرن فعبدون. پس اگر گفته شد فهو الحق الخلق، رو این دو جهت است. مشابه این تعبیر را در صفحه 71 و 72 بیان کردن. در صفحه 71 وقتی انسان کامل را خوب تبیین کردن، در ذیل صفحه 71 فبودن فهو الانسان حادث الازلی و المنشأ دائم الابدی و الکلمت الفاصلت الجامعه. پس فهو الحق الخلق مثل همون جمع بین حدوث ازلیت است. بله؟ نه بیت است، بیت مقت است. چرا؟ این بنت ها بود ابیات ابوالعطاهیه رو ملاحظه بود، نوعاً الناس فی غفلاتهم و راه المنیت تتنو، که شما میگفت اگر من بخوام همه عمر با شعر سخن بگم میتونم. شعرهایی هستن که مصرعاش خیلی کوتاهن. این طور است که حقیقت الحق لا تحد و باطن الرب لا یعد، فباطن لا یکاد و یخفا و ظاهر لا یکاد و یبدو، فاین یکن باطنا فحق و این یکن ظاهرا فعد. بعد این قطع است، از انقای مغرب هم نقل شده است. کدام؟
اگر باطن باشه حق، اگر ظاهر باشه خلق.
من اسماء حسنا مقبول دیگه، اونها اسماء حسنا است دیگه. البته صرف اسناد دلیل بر مقام ذات نیست، که همون اون روایت را که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد که خدای سبحان اسمایی دارد که مصوت نیست، منطق نیست، امثال ذالک، اونها را آفرید. بعد اسما را آفرید، وقتی که حساب میکنیم بین که 12 اسم از هر کدام 4 زل دارن، هر کدام به 3 زل تقسیم میشن، در جمع میشه 360 اسم. اینا همه را خدا آفرید، معلوم میشود که ظاهر و باطن همه اینها جز مخلوقات خدای سبحان است، یعنی جز تجلیات الهی دیگه. در اون روایت وقتی که اسمای مخلوق را حضرت میشمارد، میفرماید به این که کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، اینا را که میشمارد 300 تقریبا چند 60 اسم در میاد، همه اینا مخلوقات الهی.
باطن هم وقت میشه خلق دیگه،
نمیشه. اون باطن مقابل دارد.
بله.
اون باطنی که مقابل ظاهر است مخلوق است، اون باطنی که مقابل ندارد اون مخلوق نیست.
اون باطن مطرحه به هر حال در مقابل ظاهره.
بله، اون باطن نه اون مقابل نیست، اون باطن دیگه مقابل ندارد. این ظاهر در مقابل اسماء غیبی است، نه در مقابل خود ذات. خب پس این دو سوال، اونم دو جواب. سوال اول که حکمت آفرینش نشأه ناسوت انسان چیست، مشخص شد. سوال دوم که حکمت آفرینش روح انسان چیست، مشخص شد. سوال سوم حکمت جامعیت انسان چیست، این دارم بیان میکنم. تمام شد؟ الحمدلله رب العالمین.